رویدادهای غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام با شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار مطابق معمول هر هفته این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، برنامه رویدادهای غرب آسیا هر هفته 15 دقیقه تقدیم حضورتان میشه. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. میتونین که این برنامه را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما این هفته جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بارکه غزه مهمترین رخداد غرب آسیا بود. به همین دلیل این هفته در این برنامه این موضوع را بیشتر بررسی میکنیم. حمله رژیم صهیونیستی علیه بارکه غزه یک شنبه هفته گذشته پس از 3 روز خاتمه یافت. در جریان این جنگ با دستور مستقیم لاپید صورت گرفت، 45 نفر از جمله 15 طفل به شهادت رسیدند، 360 نفر دیگر نیز زخمی شدند که باز تعداد بیشتری از آنها را اطفال تشکیل می‌دهند. ضمن اینکه بیش از 1000 واحد مسکونی دیگر هم تخریب شد که ساکنان آنها بی خانمان شدند. در این جنگ تیسر الجعبری و خالد منصور، دو تن از فرماندهان جهاد اسلامی فلسطین، آشکارا هدف اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی قرار گرفته و به شهادت رسیدند. الجعبری که در سال 2019 به عنوان جانشین شهید بها ابوالعطا انتخاب شد، دو بار در سالهای 2012 و 2014 مورد سوء قصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد. الجعبری فرماندهی منطقه شمال را در عملیات سیف القدس سال 2021 بر عهده داشت و از جمله ناظران بر ساخت مشکهای مقاومت از جمله سامانه مشکی جهاد اسلامی که در می 2021 رونمایی شد بود. ترور وی به گفته کارشناسان نشان داد که رژیم صهیونیستی از جنگ 12 روزه سال گذشته همچنان عصبانی است و به ترور فرماندهان مقاومت روی آورده است. جنایت جدید رژیم اسرائیل علیه فلسطینی ها با واکنش های متفاوتی در سطح جهانی مواجه شد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده: ما با نگرانی عمیق تحول اوضاع را که می تواند به رویارویی نظامی گسترده منجر شود و اوضاع انسانی تأسف بار را بیش از پیش وخیم تر کند نظاره می کنیم. و افزود: ما از همه طرف های درگیر می خواهیم حد اکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند و از تشدید عملیات مسلحانه پیشگیری و فوراً آتش بس پایداری برقرار کنند. وزارت امور خارجه سوریه با انتشار بیانیه جنایات دشمن صهیونیستی را در نوار غزه محکوم و از مردم فلسطین خواست تا برای مقابله با وحشیگری دشمن صهیونیستی وحدت ملی خود را در میدان و نیز در عرصه سیاسی تحکیم کنند. وزارت امور خارجه ترکیه نیز با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه اعلام کرد: جان باختن اطفال و غیر نظامیان در این حملات قابل قبول نیست و تنش‌های فزاینده ناشی از این حملات در منطقه را با نگرانی زیاد دنبال می‌کنیم. احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق هم اعلام کرد: کشورش تجاوز رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن مناطق مختلف نوار غزه را محکوم می‌کند. وزارت خارجه عراق تاکید کرده: گفتمان خوش باری که رژیم صهیونیستی در پیش گرفته تنش‌ها را تثبیت می‌کند و التهاب اوضاع را تشدید خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل نیز پس از پایان جنگ نشست بی‌نتیجه‌ای را برگزار کرد. نماینده فرانسه در این نشست شورای امنیت سازمان ملل با حمایت از رژیم منحوس صهیونیستی اظهار داشت: ما به امنیت اسرائیل متعهد هستیم و از نقش مؤثر مصر در دستیابی به توافق آتش بس تشکر میکنیم. لیندا توماس گرینفیلد نماینده آمریکا در سازمان ملل به عنوان بزرگترین حامی دولتی رژیم تروریست اسرائیل به جای محکوم کردن کشتار زنان و اطفال بیگناه فلسطینی زیر بمباردمان جنگنده های صهیونیستی پاسخ موشکی جنبش مقاومت جهاد اسلامی را محکوم کرد. توماس گرنفلد در اظهاراتی بدون توجه کردن به 45 شهید و 360 مجروح غیر نظامی از فلسطینی ها در نوار غزه مدعی شد ما از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حملات تروریستی و موشکایی که غیر نظامیان را هدف قرار می دهند حمایت می کنیم. رویدادهای غرب آسیا تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. از رادیو دری بسیار تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. دوستان همچنان در خدمتتان هستیم و میتونین که برنامه را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما این هفته با توجه به اینکه جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به باریک غزه مهمترین رخداد غرب آسیا بود، صرفا به این موضوع میپردازیم. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه همین بحث. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به اهداف و پیامدهای جنگ رژیم صهیونیستی علیه باریک غزه. رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری. جنگ سه روزه اخیر با چه اهدافی از سوی رژیم صهیونیستی راه اندازی شد و چه پیامدهایی به دنبال داشت؟ در ادامه برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت. نخست دعوت میکنم که تحلیل بشنوید از محترم عبدالله حسینی، کارشناس مسائل منطقه.
در اسرائیل انتخابات داره برگزار میشه. لاپیت و تیمش فکر میکنم دلشون میخواست یک آبروی رفته رو در این جنگ جبران کنن که آبروشون بیشتر رفت و میخواستن با کسب پیروزی هایی بتونن در انتخابات به نحوی برنده بشن و بیشترین هدفشون این بود و یه هدف دیگر هم دنبال میکردن و این که بین نیروهای مقاومت اختلاف ایجاد کنن. و خوشبختانه با درایت مقاومت در فلسطین اشغالی و شیاری جنبش جهاد اسلامی و با توانمندی که این جنبش داره، هر دو انتظار لاپیت و تیمش خوشبختانه نقش براب شد و اتفاقی که در میدان افتاد عملا استیصال اسرائیل رو به تصویر کشید و استمداد اونها رو از آمریکا و قطر و مصر برای پذیرش آتش بس و تحمیل شروطی که مقاومت گذاشت و قبولی که اونها کردن، اینا همه نشانگر این واقعیت که اسرائیل توان تحمل بیش از 3 روز رو از دست داده و امکان مقاومت بیش از 3 روز برای اونها وجود نداشته و در نتیجه دست به دامان این کشورها شده برای اینی که جهاد اسلامی رو متقاعد کنند که آتش بس رو بپذیرن و در نتیجه تمام شروط مقاومت رو اونها پذیرفتند و با استیصال و آبروریزی این آتش بس اجرا شد و یک ننگ دیگری بر صفحات ننگین رژیم صهیونیستی افزوده شد.
خب دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم. صحبت‌های محترم عبدالله حسینی بود، کارشناس مسائل منطقه. اما درباره پیامدهای جنگ سه روزه میتوان گفت که یکی از پیامدهای مهم این جنگ این بود که نشان داد جنبش جهاد اسلامی به تنهایی توانسته مواضع رژیم صهیونیستی را مورد حمله قرار داده و از خود دفاع کند. جهاد اسلامی فلسطین پذیرش آتش بس را به آزادی خلیل اواوده از رهبران ارشد خود مشروط کرد و رژیم صهیونیستی نیز مجبور به پذیرش آن شد. این وضعیت نشان می‌دهد که بازدارندگی مقاومت در برابر ارتش رژیم صهیونیستی به حدی رسیده که ارتش این رژیم مجبور است برای پایان دادن به جنگی که خود آغاز کرد شروط مقاومت را بپذیرد. در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین به این موضوع اشاره و عنوان کردند: شما ثابت کردید که هر بخش از مجموعه مقاومت به تنهایی هم میتواند بینی دشمن را به خاک بساید. اما پیامد دیگر این جنگ وحدت میان فلسطینی ها در غزه است. جنبش حماس جنگ اخیر را جنگ علیه غزه عنوان و در فاصله اندکی پس از شروع جنگ در بیانیه تاکید کرد مقاومت فلسطین در برابر تجاوز یک پارچه بوده و بهای این حمله را برای کابینه لاپید و گانس افزایش خواهد داد. آنچه روی داد تجاوز به غزه بوده و نیت اشغالگر را آشکار می‌سازد. زیاد النخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین نیز در نامه به رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: ما این درگیری‌ها را اتحاد میدان‌ها نامیدیم تا بر اتحاد ملتمان در برابر دشمنی تأکید کنیم که با تمام قدرت و توطئه‌هایش سعی بر نابودی این اتحاد دارد. اما پیامد دیگر جنگ اخیر این است که ثابت کرد رژیم صهیونیستی مساق بارز تروریسم دولتی است. اگرچه رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر به مواضع جهاد اسلامی فلسطین حمله کرد، اما تمرکز آن بر رفتار تروریستی بود. تیسر الجعبری و خالد منصور، دو تن از فرماندهان جهاد اسلامی فلسطین، آشکارا هدف اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی قرار گرفته و به شهادت رسیدند. احمد مدلل از دیگر رهبران جهاد اسلامی هم هدف ترور قرار گرفت، اما در حالی که ترور وی ناکام بود فرزندش به شهادت رسید. این جنایت ها ثابت می کند که رژیم صهیونیستی مصداق بارز تروریسم دولتی است. اما کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم هیچ اقدامی علیه این رژیم انجام نمی دهند و حتی از این رژیم حمایت هم می کنند. اما یکی دیگر از پیامدهای مهم جنگ اخیر است که اساساً در جنگ طلب بودن هیچ تفاوتی میان مقامات اسرائیلی وجود ندارد. پیش از این رسانه‌ها تلاش می‌کردند با توجه به اینکه یائیر لاپید سابقه نظامی نداشته، این تصور وجود داشت که وی کمتر از ابزار جنگ در سیاست خارجی رژیم بهره می‌گیرد، اما اقدام اخیر نشان داد که میان نخست وزیران رژیم صهیونیستی تفاوتی وجود ندارد و جنگ از مهم‌ترین ابزارهای آن در سیاست خارجی است. اما یکی دیگر از مهمترین پیامدهای جنگ اخیر اثبات ناتوانی رژیم صهیونیستی برای حضور در یک جنگ طولانی مدت است. جنگ اخیر علیه غزه از عصر 5 آگوست آغاز شد و 7 آگوست نیز پایان یافت. به عبارت دیگر این جنگ کمتر از 3 روز به طول انجامید که کوتاه‌ترین جنگ رژیم اشغالگر ضد فلسطینی هاست. اگرچه صهیونیست‌ها سعی دارند که وانمود کنند به اهداف خود در جنگ دست یافتند و به همین دلیل در کوتاه‌ترین زمان به آن پایان دادند، اما واقعیت است که در 2 دهه اخیر با گذر زمان طول جنگ های اسرائیل علیه فلسطینی ها کاهش یافته، زیرا آسیب پذیری های درونی این رژیم بیشتر شده است. در شرایط کنونی نیز به خصوص در پیش بودن انتخابات زودهنگام پارلمانی عاملی است که سبب شد کابینه یائیر لاپید وارد جنگ طولانی مدت نشود. نابسامانی سیاسی که به خصوص از سال 2019 تا کنون این رژیم با آن درگیر است، شکننده بودن وضعیت سیاسی و اجتماعی در اراضی اشغالی را نشان می دهد و عملیات های انفرادی که فلسطینی ها در آغاز سال جدید میلادی در درون اراضی اشغالی انجام دادند و حدود 30 صهیونیست به هلاکت رسیده یا زخمی شدند نیز نابسامانی و شکنندگی امنیتی این رژیم را به تصویر کشید. به همین دلیل و همچنین به دلیل آگاهی رژیم از قدرت بازدارندگی گروه‌های مقاومت، عملاً ورود به جنگ‌های طولانی مدت برای تل‌آویو هزینه‌های سنگینی در پی خواهد داشت. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشه. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. حق نگهدارتان.